منم دارم میام سلام آقا سلام تو راه کربلا به امید خدا منم دارم میام با کل بار عشقم با کل بار آهم یه اربعین دیگه انشالله توی راهم با کل بار عشقم با کل بار آهم یه اربعین دیگه انشالله توی راهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فارغتر از نسیم مهیای جاده ایم، فارغتر از نسیم مهیای جاده ایم، عشق است میزبان چه چنین صاف و ساده ایم. از چند ملتیم ولی زیر پرچمت احساس میکنیم که یک خانواده ایم. تا کربلا نماز حضور است موج موج وصلیم هر کجای مسیر افتاده ایم. بی ذکر یا حسین که اصل گشایش است، بی ذکر یا حسین که اصل گشایش است، مثل لبان دوخته بی استفاده ایم. باران به خاک تشنه نظر بیشتر کند، باران به خاک تشنه نظر بیشتر کند، دلخوش به دست خالی و پای پیاده ایم. صدها دعا زمیمه کول پشتی ماست، صدها دعا زمیمه هر کول پشتی است، بر دوش خیش بار امانت نهاده ایم.
بوجهك مصيب تجري دموعك نسل الجثة ظلت بالطف سليب. عوف الغيبة وسامح واعفي ونفسك عنك رقيب، سفرا ربك هاي السفرة مو بتقاصد حبيب. تحتاج من كل شي وياك نبي يمشي لحدين مو وحدك أجيب أجيب.
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان، داغداران و سوگواران اربعین حسینی و به ویژه به شما عزیزانی که همکنون در مسیر بهشت قدم میزنید، اونهایی که در پیاده روی و در این حماسه بزرگ شرکت کردید. صدای ما رو در مسیر پیاده روی به سمت کربلای معلا میشنوید و تصویر ما رو میبینید. امیدوارم که ما رو هم شریک این لحظاتتون بکنید. قدم قدم که برمیدارید بدونید هزاران دل پشت سر شماست و هزاران التماس دعا به شما گفته شده. اگر شنیدید یا نشنیدید این التماس دعاها رو، برای همه دعا کنید، برای همه اونهایی که دلشون میخواست باشن، اونهایی که سالهای پیش بودند امسال به هر دلیلی نتونستند باشند، حتما یاد کنید و حتما برای همه دعا کنید. در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه 40 پرده عشق در شبهای مناسبت اربعین تقدیم شما میشه از شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم در خدمتتون باشیم. امشب در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضوی هستیم و با هم بحث زیبایی رو میخواییم مطرح کنیم. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میدارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و عاشقان آقا سید الشهدا علیه السلام. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید و تصویر ما را میبینید، اگر امسال توفیق نشده در پیاده روی اربعین باشید، آرزو میکنیم انشاءالله سال دیگه شما و ما انشاءالله تو این مسیر در حال قدم زدن باشیم. در خدمت شما هستید.
ما که هنوز ناامید نشدیم، هنوز فرصت هست. انشاءالله که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به طلب باز، هنوز ما ناامید نیستیم. امیدواریم که توی این شبهای باقی مونده اتفاقی بیفته و
انشاءالله
ما رو هم بطلبن. خب در خدمت شما هستیم جناب استاد. یه بحثی که جناب استاد در زوی مطرح میشه توی این ایام اربعین همین بحث پیاده رویه. این پیاده روی خیلی پررنگ شده، چند سالی هست که کلن زیارت اربعین یه مقداری بیشتر فرصت و مجال داده شد که پرداخته بشه بهش بعد از حالا سقوط رژیم بعث در عراق و این عاشقانی که رو آوردن به سمت کربلا و بیشتر و راحتتر و آسونتر تونستن دسترسی پیدا کنن به زیارت کربلا. این بحث پیاده روی اربعین جدای از زیارت اربعین خودش به یک موضوع خیلی خاص تبدیل شده. خب این پیاده روی جنبه های متفاوتی داره، یه جنبه های اجتماعی داره، بحث های همدلی و اون عشق و شوری که توی مسیر پیاده روی مشاهده میشه، همه اینها یک طرف. من سوالم اینه که این پیاده روی رو ما توی روایاتمون داریم یا نداریم، یا یک صرفا یک حرکت جمعی و خودجوشه یا نه واقعا توی متون ما هم بهش اشاره شده، در سیره ائمه داریم یک چنین روایتی یا خیر؟
صحبت هم با این روایت از آقا امام صادق علیه السلام شروع کنم که امام صادق علیه السلام می فرماید ما عبد الله به شیء افضل من المشی. حالا بعد متوجه خواهند شد بینندگان عزیز که چرا این روایت رو خوندیم. اجمالاً معنای این روایت اینه که راوی میگه 10-15 نفر بودیم در خدمت آقای امام صادق علیه السلام و سوال کردیم یا ابن رسول الله پیاده بریم به زیارت بهتر است یا سواره؟ حضرت فرمودن به خدا عبادت نشده در مقایسه بین پیاده و سواره، به چیزی مثل پیاده رفتن برای زیارت. حالا اون موقع مطرح زیارت بیت الله الحرام بود و مشاهد مشرفه‌ای که در مکه و مدینه بود. حضرت می‌فرمایند هیچ به اندازه هیچ چیزی مثل پیاده روی خدا مورد عبادت قرار نگرفته، یعنی یکی از بهترین مصادیق عبادت خداست.
همین پیاده روی
همین طبعا. پیاده این یه روایت کلیه. حالا اینو ما مطالب از این روایت استنباط میکنیم. من یه مقداری ریستر بشم و البته خب برنامه ادیانیه، میخواستیم لون دیگری از بحث رو مطرح کنیم. ما 3 تا سرفصل دیگه هم برای این جلسه قبل از اینکه برنامه سر بگیره با آقای علوی و دوستان تهیه کننده داشتیم که علل سانسور کردن واقعه اربعین در رسانه‌های غربی و کمرنگ کردنش خصوصا در سالهای اولیه، هنوزم که هنوزه کمرنگه، این علتش چیه؟ اینو من میخوام انشاءالله بهش بپردازم. نکته دوم مقایسه‌ای بکنیم تجمع و پیاده روی بزرگ اربعین رو با سایر تجمعاتی که در دنیا هست، در عالم هندو، در عالم زرتشت، در عالم یهود، در عالم مسیحیت. ما برای تمام اینها گزاره‌هایی داریم. نکته سوم اینه که تأثیر این پیاده روی در عالم مسیحیت، یعنی پیاده روی اربعین آقای امام حسین علیه السلام چه تأثیری بر عالم مسیحیت و سایر ادیان گذاشته و میگذاره، اینا این 3 تا سرفصل مهم رو اجازه بدید انشالله بعد پرداختن به این سوال حضرت عالی بهش وارد بشیم. حالا یا در این جلسه ورود پیدا میکنیم یا انشالله جلسه بعد ظاهرن قرار باز ما مصدع وقت شما و بینندگان بشیم، اونجا مفصل از این 3 تا منظر به قضیه نگاه میکنیم. اما پیاده روی ببینید در آموزه های اسلامی اصلا پیاده روی و مشی کردن یکی از مصادیق افضل عبادات است. مثلا وقتی کتب فقهی رو نگاه میکنیم میبینیم در آداب ورود به مسجد داره که رفتن به مسجد ماشیان افضل است، یعنی شما با مرکب هم میتونی بری تو مسجد اما مشی بکنی بهتر است پیاده. دو، رفتن به سفر حج و عمره اگر پیاده باشد بهتر است. روایات فراوان شیعه و سنی داره، ثوابش بیشتر است. حالا من گزینه هایی رو در این باب عرض میکنم. سوم، بعضی از اعمال حج عمره رو سزاوار و افضل این است که انسان ماشیان و با پای پیاده انجام بده، مثل سعی رو داره مثلا. چهارم، نماز عید فطر و عید قربان در روایات داریم، در فتاوا و کتب فقهی قدما هم هست که مردم پا با پای پیاده برن به سمت مصلا برای نماز، و داره که اگر این شخص امام جماعت است پا برهنه برود. افضل این است که امام جماعت پا برهنه بره به سمت مصلا. پنجم، نذر پیاده روی برای حج و مشاهد مشرفه نذر مقبول و لازم الاجرایی است. چون در باب نذر میگن امری رو انسان میتونه نذر کنه که راجح باشد، یعنی به خوب باشه انجامش. شما بر امر مکروه و بنا به نظر بعضی از فقها بر امر مباح هم شاید الان ممکنه مقداری هم قلت کنن بعضی ها، ولی امر مرجوح، امری که مکروهه، امری که خیلی عقلایی نیست، اگر کسی نذری برش بکنه منعقد نمیشه. مثل اینی که مثلا من نذر کنم از اینجا تا حرم حضرت معصومه رو کلاغ پر برم، میگن این نذر نذر عقلایی نیست، هیچ اثری نداره و رجحانی هم نداره و خیلی اعمال عجیب دیگه ای که خب میفهمان اینا اصلا عقلایی نیست نذر کردنش. این که فرمودن اگر در این باب نذر بکنید باید عمل کنید، این نشون میده امر راجحیه. ششم، در زیارت آقا امیرالمؤمنین ما در روایات فراوان داریم که انسان اگر پیاده به زیارت آقا امیرالمؤمنین بره ثواب خاصی داره، یعنی پیاده به زیارت آقا امیرالمؤمنین رفتن هم ثواب خاصی دارد. هفتم، زیارت آقا ابا عبدالله الحسین روحی له الفداست، که در روایات فراوانی ما داریم که همین کامل الزیارات رو من آوردم با وسائل الشیعه، یک بابی دارد در کامل الزیارات، ثواب و منظار الحسین راکبن او ماشین. روایات فراوانی داریم که زیارت امام حسین اگر با پای پیاده باشد بسیار ثواب دارد، ثوابی دارد که شاید در بقیه انواع زیارت ها نباشه. نه فقط بحث ثواب، حالا من توضیح خواهم داد، روایتش هم خواهم خواهم، اصلا یکی از آداب زیارت امام حسین پای پیاده رفتن است. نه اینکه اگر پای پیاده بری اینقدر ثواب دارد، اگر راکبن بری اینقدر ثواب دارد. نه، در بعضی از آداب زیارت آقا امام حسین علیه السلام در روایات ما آمده اصلا یکی از آداب زیارت امام حسین پیاده رفتن است. حالا به اجازه بدید من یک نمونه هایی رو از روایاتی که در بحث حج بخونم. ببینید، درباره آقا امام حسن مجتبی در حج خانه خدا، خب زمان آقا امام حسن مجتبی، خب غیر از حج خانه خدا که جای دیگه‌ای به عنوان مقصدی که زائر قصد کنه نبود که،
درست
داره. اون زمان فقط خانه خدا بود. امام حسن مجتبی داره 25 بار پیاده به خانه خدا رفتن، مرکبم داشتن و شترم داشتن، ولی داره 25 بار حضرت پیاده رفتن و تو بعضی نقلا داره رب ما مشا حافیم. بعضی وقتها امام حسن مجتبی کریم آل فاطمه با پای برهنه به حج خانه خدا رفت،
پیاده
که بماند با پای برهنه رفتن. حالا در این پای برهنه رفتن امام حسن مجتبی یه روایتی دارم آقای حیدرزاده یادم بندازید بگم
درست.
که حضرت اصرار داشتن با پای برهنه رفتن. آسیبی که پای حضرت دید، عکس العمل حضرت و اینا رو روایتشو بخونم براتون. آقا امام حسین علیه السلام در احوالات ایشون داره، حج ماشیان و تساق معه المحامل و رحال. امام حسین علیه السلام در حالی که محمل و بالاخره شتر و اسب و اینا همراهشون بود، بار و بنه رو میبردن، اما خودشون پیاده میرفتن حج خانه خدا. چرا؟ خودشون تو روایات فرمودن چون به تواضع و بندگی و ذلت در درگاه خدا نزدیکتره. یک حکمتشه. آقا امام سجاد علیه السلام حج ماشیان، امام سجاد علیه السلام از پیاده به خانه خدا می رفتن و پیاده رفتن اینشون 20 روز طول می کشیده. 20 روز امام سجاد در راه بیت الله الحرام بودن. درباره آقا امام زمان ارواح ناله الفدا که انشاءالله زنده باشیم و در معیت حضرتش بریم به سمت کربلا، در اون نقل کمال الدین داره که راوی میگه که این شخص یحج معنا کل سنتین ماشیان، این آقا یعنی آقا حجت ابن الحسن هر سال همراه ما داره پیاده میاد به حج خانه خدا. پس یک چیزیه که سیره اهل بیت بوده، اصلا از زمان پیامبر اکرم هم روایاتش بیان شده. لذا در اون روایت داریم که ابن عباس صحابی جلیل القدر پیامبر اکرم که در نزد اهل سنت هم از احترام خیلی خاصی برخورداره، ایشون میگه به یک چیزی که خیلی افسوسشو میخورم اینه که چرا پیاده حج نرفتم. پس پیاده روی اون هم در حالی که انسان مرکب داره، نگید آقا روایات مال جاییه که مرکب نداشتن، نه اصلا درباره اهل بیت داریم و توساق و معه المحامل و رحال، اصلا اسباب و شترا و باروبونشون کنار خودشون در حرکت بوده،
مرکب اون روزگار ولی بوده، به هر حال
بوده، اصلا با خودشون میبردن ولی سوار نمیشدن. این به خاطر همون نکتهیه که روایتشو خوندم، ما عبد الله بشیء افضل من المشی. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن آقا پیاده بریم به زیارت یا سواره، حضرت میفرماین هیچ چیز مثل پیاده رفتن بنده رو به خدا نزدیک نمیکنه. این گوشه هایی بود از سیره اهل بیت در این باب. اما نسبت به زیارت آقا امام حسین علیه السلام، جداگانه باز اهل بیت صلوات الله علیهم روایات بیان کردن. ببینید در همین کتاب شریف کامل الزیارات روایات متعددی، بینندگان عزیز ما فقط کلمه ماشیان یعنی پیاده، فقط هم کلمه ماشیان رو بزنن، مشتقات و مترادفاتش بماند، هم فقط هم ماشیان رو بزنید به نرم افزارهای کتب حدیثی، موارد متعددی روایت برای شما دستبندی میشه که درش آمده، مثل این که انکان ماشیان من خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین ابن علی ان کان ماشیا کتب الله له بكل خطبه حسنه و محا عن حسیئه، اگر پیاده برید خدا برای شما برای هر قدمی یک حسنه می نویسه و برای و محو می کند از شما یک سیئه را. این یک نکته. و از این روایات فراوانه، روایات متعددی داریم که داره که امکان ماشیان. پس امکان ماشیان یعنی چی؟ ما در کتب فقهی و اصولی داریم که وقتی یه قیدی در روایات وارد میشه یعنی موضوعیت داره، خصوصیت داره.
درست.
به این معنا نیست که بگیم خب حالا بود بود نبود نبود، نه، خصوصیت دارد که حضرتش بیان میکنه. حالا الان یادم اومد که مرحوم شیخ طوسی توی تهذیب داره که وقتی می آمدن سوال می کردن از پیاده به حج رفتن، حضرات می گفتن واجب است برای کسی که می تونه. حالا نسبت به حجه که البته من شیخ طوسی تصریح می کنه مراد از وجوب یعنی مستحب مؤکد، بعضی از مستحبات اینقدر مهمه که در روایات با لفظ وجوب ازش یاد شده و این همین کلیشه رو ما در زیارت آقای امام حسین هم داریم که زیارت الحسین واجبون یا واجبتون، این واجب و یا فریضتون به معنای مستحب مؤکده. روایات متعددی داریم که من دیگه نمیخونم، فقط این روایت رو میخوام بخونم اینجا. خوب دقت کنید، در روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند من اتا قبر الحسین ماشیان، اگر پیاده برید به قبر به زیارت قبر جد ما، خداوند برای هر قدمی هزار حسنه مینویسد و هزار سیئه پاک میکنن. روایت قبلی داشت یک حسنه یک سیئه، این روایت میگه هزار حسنه هزار سیئه.
آقا متناقضن روایات؟ نه. اینو من سریع تو پرانتز بگم بینندگان ما دقت کنن، این درجات مختلف از ثواب مال درجات مختلف زائرین آقا امام حسین علیه السلام است. معرفت افراد نسبت به زیارت آقا امام حسین فرق میکنه، اینا رو باید دقت کن. بعضیا میرن به زیارت آقا امام حسین علیه السلام که کمن نیستن، خیلی کمن، ولی خب بیشتر ممکنه خدای نکرده سرگرم بعضی جاذبه های نمیدونم توریستی اون فضا بشن، که اینا عدهشون خیلی کمه. ما همچین جسارتی به ساحت زائرین آقای امام حسین علیه السلام نمی کنیم. خب اما بسیاری از این زوار و خیلی از این افراد وقتی میرن به اونجا تأثیر میگیرن. حالا من انشاءالله جلسه بعد خواهم گفت اون مسیحی که با دیدن پیاده روی 40 تو آمریکا نشسته، پیاده روی 40 امام حسین رو میبینه منقلب میشه، سال بعد میاد زیارت و شیعه میشه. این زیارت 40 هفته بعد توضیح میدیم چرا سانسورش میکنه غرب، چرا مثلث عبری عربی غربی تأکید داره قضیه 40 رو یک امر ساده و کمرنگ جلوه بده، که انشالله وارد میشیم. بعد حضرت بعد از این که این ثوابها رو بیان میکنه، ثوابهای مختلفی که تو زیارت آقای امام حسین به صورت پیاده هست، میفرمایند فاذا اتیت الفرات، وقتی رفتی به فرات، فاغتسل و علق نعلیک و امشی حافیا، برو غسل کن، پیاده باش. چه نوع پیاده ای؟ و امشی حافیا،
پای برهنه،
برهنه باش. یا للعجب، یعنی وقتی به زیارت جد ما سید الشهدا می روید، فکر نکنید فقط امام حسن مجتبی و ائمه ما در زیارت بیت الله الحرام پیاده می رفتند و پا برهنه می رفتند. در زیارت جد ما هم نه فقط پا برهنه تا با پای پیاده، بلکه حافیان، علق نعلیک، کفشا رو بنداز تو گردنت، ومش مشیل عبد الزلیل، مثل یک بنده زلیل برو به پیشگاه آقا امام حسین. در مقتل حر میخوانیم حر، همینجوری در
دقیقاً
بعد مقتل ها
گفتید
ذهن آقام دقیقاً به همین نکته، نعلینا رو انداخت گردنش با پای برهنه مثل یک بنده زلیل. نگید آقا پامون آبله میزنه، یا للعجب. ببینید این روایت رو از آقا امام حسن از کتاب وسائل الشیعه رحمت خدا بر مرحوم شیخ قر عاملی که این روایات رو برای ما جمع کردن، روایت رو ببینید. خدا خیر بده آقای علوی طلبه فاضل و تهیه کننده برنامه، حالا تو اتاق فرمان زحمتشو دارن میکشن، بعضی از این روایات رو نشون میدن، جزاک الله خیر ان شاء الله. داره که امام صادق علیه السلام، روایت از کتاب کلینی است، فروع کافی کلینی، امام صادق میفرماید خرج الحسن ابن علی علیه السلام الى مکه سنتا ماشیان، پیاده امام حسن مجتبی رفتن به مکه. خب تو روایات دیگه داشتیم ربما مشا حافیا، بعضی وقتا امام حسن پا برهنه میرفتن. فورمت قدما، دو پای مبارک امام مجتبی ورم کرد.
این همون روایتیه که قولشو دادید؟
قولشو دادید.
بله.
فقال له بعض موالی، بعضی از غلامان حضرت گفتن لو رکبت لسکن انک هذا الورم، آقا بیا یه چند دقیقه سوار مرکب بشو یه مدتی ورم پا بخوابد. امام مجتبی فرمود لو رکب، بله کلا، هرگز هرگز. آقا چیکار کنیم؟ پای مبارک ورم کرده، مجروح شده. گفتن کلا هرگز. چیکار کنم آقا؟ فرمودن برو این جلو یه مقداری دارو و روغن و اینا هست بگیر بیار به پام بمالم، اما بنده با پای پیاده و با همین پای مجروح باید رو زیارتم و ادامه بدم. روایت هم از کتاب شریف کافیه. حالا شما اینو بذار کنار این روایت آقا امام صادق علیه السلام که برید به زیارت جد ما. حضرت نمیگن مستحب است به تنهایی، نه، روایت در مقام بیان آداب زیارت است. وقتی رفتی فرات غسل کن، این اولین ادبش. نعلین تو در بیار، ومشه پیاده برو، حافیان پای برهنه برو. مگر میشه پای برهنه بری به زیارت پات آسیب نبینه؟ آسیب دید چه کار کنیم؟ امام حسن مجتبی چه میکرد؟ اینا رو به ما یاد دادن. خب این روایت و روایات فراوان دیگه‌ای که داریم به ما این آموزه رو منتقل میکنه که یکی از آداب زیارت سید الشهدا، خصوصا در زیارت اربعین که از علائم مؤمن زیارت الاربعین است، خیلی مهمه.
طبق اون روایت خیلی مهم حسن عسکری،
باریکالله، اون روایت با سندهای صحیح هم داریم. یکی از علائم مؤمن زیارت اربعینه. خب این نشانه مهم رو باید به بهترین وجه انجام بدیم. امام صادق فرمودن مثل یک بنده ذلیل با پای پیاده که میره به ساحت مقدس مولاش، اینجوری برید به ساحت مقدس آقا ابا عبدالله الحسین.
خب خیلی ممنون و متشکر جناب استاد رضوی از شما. همطور که شما صحبت میکردید، بنده هم که غرق صحبت‌های شما بودم. دوستان تصاویری رو پخش میکردن که دلهامون رو برد. حاجی رضوی، همین تصاویری که روی پرده پشت سر ما داره پخش میشه و همین تصاویر زنده‌ای که از کربلای معلا داره نمایش داده میشه، با این جمعیت انبوهی که هنوز دو روز سه روز مونده به اربعین و بین الحرمین و صحن‌های مطهر و راه‌های منتهی به کربلا، تمام غرق جمعیت و همچنان هم داره به این جمعیت اضافه میشه. این دلها یاد چه روزی هستند، چه صحنه‌هایی رو دارن تصور میکنن. دقیقاً کسانی که از نجف حرکت میکنن، چون توی عراق خوب از همه راه‌ها منتهی به کربلا میان، خود عراقی‌ها و خیلی‌ها از کشورهای دیگه، اما ایرانی عادت دارن بیشتر از نجف شروع کنند، از امیرالمؤمنین رخصت بگیرند برای این راه و قدم به راه بگذارن. اونهایی که از نجف به سمت کربلا میرن، دقیقا همون راهی رو دارن میرن که روزی اهل بیت از اون راه، از کربلا به سمت نجف و به سمت کوفه حرکت کردند و اون مصائبی که در این مسیر کشیدند و متحمل شدند برای دین اسلام و برای خون حضرت سید الشهدا زنده نگه داشتنش. یه صحنه ای رو ببینیم، یه تصاویری ببینیم و برگردیم، انشاءالله برنامه رو ادامه میدیم.
Gracias.
همه دلا شده ششوشه دماوره توی موکه با داره به عشق تو می جوشه داره به عشق تو می آی پیر مرد ساده دلش که دریاییه به زاعت مزجاته یه استکان شاییه این موجب کوچیکش دارایی دنیاشه زیارت و پابوسه امام رضا رویاشه تو مسیح میشتی جنت و علا رو جلوه دولت مهدی زهرا رو
فقط باید نشست و رو به سوی قبله زانو زد. فقط باید نشست و رو به سوی قبله زانو زد. تمام جاده ها را با پلک های خیس جارو زد. نباید جز کریمان از کسی چیزی طلب کرد و نباید جز حسین ابن علی بر هر کسی رو زد. به لبیکی که میگوییم میارزد. به لبیکی که میگوییم میارزد که این گونه برای یک زیارت این همه این سوان سوزد. تصاویری که میبینید عزیزان بیننده تصاویر زنده ای از کربلای معلا تقدیم شما میشه. اونهایی که تو مسیر هستن، اونهایی که دسترسی دارن، از نزدیک دارن میبینن، خوشا به حالشون و سعادتشون که هستند و از نزدیک دارن این لحظات قشنگ رو تجربه میکنن. ما هم که نیستیم، از راه دور داریم میبینیم. انشالله که خدا ما رو هم در ثواب اونها شریک کنه و یک لحظه به ذهنشون بندازه که یاد ما هم باشن و برای ما هم دعا کنن. برنامه 40 پرده عشق رو در شبهای منتهی به 40 تقدیم شما میکنیم و آهسته آهسته ما هم داریم گام به گام به این روز نزدیک میشیم، به این حماسه عظیم. و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضوی هستیم. بحث پیاده روی رو داریم میشنویم از ایشون. خود پیاده روی، نفس پیاده روی چه موضوعیتی داره در سیره ائمه، در رفتارشون، در گفتار و روایات و احادیث اون بزرگواران چه جایگاهی داره. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم ازشون، مخصوصا روایتی که پیاده روی و پای برهنه به زیارت رفتن رو توصیه میکنن. اما یه سوالی برای من مطرح شد که شاید تو ذهن شما هم شکل گرفته باشه. این سوال میخوام اینطور مطرح کنم. جناب رضوی، این بحث پیاده روی که شما اینطور برجسته مطرح میکنید و میگید که با این همه توصیه‌ای که شده، آیا صرفاً این هست که با سختی به زیارت رفتن مطرحه؟ یعنی این که ما هرچه تو این مسیر سختی بکشیم ثوابش بیشتره و حالا مثلا یکی از مواردش پیاده رویه. خب خیلی ها میگن ماشین هست، وسیله هست، الان دیگه وسیله سفر خیلی راحت شده، چرا باید اینقدر آدم به خودش عذاب بده، سختی بکشه؟ این سختی کشیدنه تو سفر مطرحه یا نه این پیاده روی بود دیگه ای داره، اون پای برهنه رفتن یه جنبه های دیگه ای داره علاوه بر این سختی؟ چون حالا بحثای بعضی هم به مباحث روانشناسی گره میزنن و میگن این دیگه خدازاریه که با این همه وسایل راحتی و آسایش آدم بخواد اینقدر سختی به خودش بکشه توی سفرهای زیارتی.
ببینید، ما ابتداعا سیره اهل بیت رو تو این قضیه نقل کردیم.
بله.
که حجت و دلیل قاطع است بر این که این کار ثوابهایی دارد، آثاری دارد. وقتی اهل بیت یک کاری رو اصرار دارن بر انجامش، انجام میدن، مثل آقای امام حسن مجتبی، آقا زین العابدین، آقای امام حسین علیه السلام، تو روایات داریم حضرت آدم 30 بار به حج خانه خدا رفت ماشیان علی قدمی،
با هر دو پا فقط ماشیان رفت به حج خانه خدا. این حجت قاطع است بر مسلمان ها که در این کار اثرات و برکاتی است. و جالبه بدانید یک امر عقلایی است، نه فقط در روایات ما آمده، یک امر عقلایی است که در مسیر رسیدن به مرکز آرزوها انسان سختی و زحمت رو تحمل کنه، اما نه سختی و زحمتی که انسان رو از اصل قضیه دور کنه. خوب دقت کنید، ما در روایات داریم روز عرفه اگر میتونید روزه بگیرید، مستحب به مؤکد روزش، خیلی ثواب داره. اما در همون روایات میگه اگر از عبادات میمانید، نه روزه نمیخواد بگیرید، به عبادتتون برسید. در همین روایاتی که میگه پیاده برید خانه خدا، تو بعضی روایات حضرت به بعضیا میگن که شما سواره برو. میگن آقا ما شنیدیم به امام صادق علیه السلام و به اهل بیت، آقا ما شنیدیم اجداد شما امام حسن، امام حسین، آقا زین العابدین پیاده رفتن، نه یه بار، 20 بار، 25 بار، چرا به ما میگی سواره برو؟ حضرت میفرمان اگر حالت عوض نمیشه، ضعف پیدا نمی کنی، از عبادت و اصل زیارت نمیمانی، پیاده برو، پیاده افضله. چرا؟ تو همین روایات علت و حضرت تو بعضی از روایات بیان میکنه، حالا یا علت یا حکمت، میفرماین که انسان وقتی پیاده میره به سمت زیارت خانه خدا، این یک قرار با این پیاده روی، ما نمیخوایم فقط مسیر رو خشک و خالی طولانیش کنیم که دیرتر برسیم تو. نه، اون کسی که پیاده میره فرصت بیشتری رو در راه رسیدن به معبود و معشوق خودش سپری میکنه. حالا این تحلیل منه. یعنی یک زمان بیشتری رو متوجه مقصده. من دارم کجا میرم؟ نکته بعدی و ما با یک همچین فکری باید پیاده روی رو انجام بدیم. من میخوام 20 روز، 10 روز، 3 روز پیاده برم به سمت امام حسین. این سه روزی که تو مسیرم ذهن من درگیره با این مرقد و با اون مقصد، و این برای انسانی که ذهنش درگیره اثرات داره، تبعات داره. بله. سه روز تو اون مسیر ذهن درگیره با امام حسینه، نه فقط با مقصد بلکه با اونایی که تو مسیرند، با همه اینها انسان درگیر میشه، منتقل میشه به بسیاری از معارف و مطالب. این یه نکته. نکته بعد اینه که ما یه قاعده و روایت داریم، افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال اون عملی است که زحمتش بیشتر باشه. چرا؟ چون شما این زحمت رو به خاطر خدا تحمل کردی، به خاطر امام حسین تحمل کردی، و تحمل زحمت به خاطر امام حسین و به خاطر خدا انسان رو به خدا بیشتر نزدیک میکنه. لذا حضرتش میفرمایند ما عبد الله به شیء افضل من المشی. شما وقتی پیاده میری به زیارت امام حسین، پیاده میری به زیارت خانه خدا، هیچ چیز مثل این تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. نکته سوم اینه که هدف از پیاده روی اینه که شما در ضمن پیاده روی وقتی میری به سمت قبر مطهر سید الشهدا، اونم با پای برهنه و مجروح، حضرتش میفرماید مثل یک عبد ذلیل باید بری به سمت آقا. رابطه تو با مولا، تو باید در مقابل مولا خودتو اینجوری ببینی. مولای ما امام حسین به ما به چشم ذلت نگاه نمیکنه. قاطی نکنن بینندگان عزیز ما، مگر امام حسین دوست داره ما ذلیل بشیم؟ نه، امام حسین دوست نداره تو ذلیل باشی. امام حسین به چشم ذلت به تو نگاه نمی کنه. ما از منظر وظیفه خودمون اینجوری در مقابل امام حسین باید خودمونو ببینیم، کمان که در مقابل خدا هم باید خودمونو اینجوری ببینیم، در مقابل خلیفت الله هم باید خودمونو اینجوری ببینیم. کسی که پیاده میره، کلن پیاده رفتن ذلت هست، اما ذلت مثبت. پیاده میری به زیارت خانه خدا،
ذلت در راه در مقابل خدا به انسان عزت میدهد. پیاده فرمودن برید به زیارت جد ما امام حسین. پیاده رفته ما تو روایات داریم، وقتی یکی سواره است یکی پیاده است با هم راه نرن. چرا؟ چون پیاده رفتن در کنار سواره ذلت است برای پیاده و غرور و تکبر است برای سواره. با هم نباشید، خداحافظی کنید برید، زشته. یکی پیاده باشه یکی
سواره.
اون وقت شما این ذلت رو در مسیر امام حسین هزینه کن. ذلت در مسیر بندگی خدا، ذلت در مسیر زیارت آقا امام حسین عین عزت است برای موالیان حضرتش. این ذلت اون ذلت منفی که فقط از نتایج منفی سر در میاره نیست. وقتی ما در مقابل امام حسین خودمونو با پای پیاده به حرمش میرسونیم، این برا ما درس داره. این با گوشت و خون ما عجین میشه که یا ابا عبدالله، فکر نکنی فقط اهل پیاده رویم، من همه جوره برای تو مایه میگذارم. این یه بعد شخصی قضیه بود که من دیگه نمیخوام خیلی ادامش بدم، یه مقدار بحث جا سنگین بشه. ولی عمده جواب ما اینه، سیره اهل بیت بوده و برکاتی دارد. دیگه من میخواستم گریز بزنم آقای حیدرزاده به این که آقا یه چیز اوغلایی هم هست، دیگه فعلا وارد او نمیشم. میخواستم بگم مسیحیای عالم مسیر پیاده روی مقدس دارن، یه مسیری رو پیاده طی میکنن تا اماکن زیارتیشون، اصلا ویزای مخصوص مقدس دارن برای کسایی که پیاده میرن. در همین اروپا و غرب متمدن متدینینشون پیاده میرن به اماکنشون. ما دلیلمون بر پیاده روی سیره مسیحیای عالم نیست. الان زرتشتی ها، یهودی ها، هندو ها به اماکن مقدس خودشون وقتی میخوان برن سختی تحمل میکنن، پیاده میرن، با احترام میرن، پای برهنه میرن. ما نمیخوایم بگیم دلیل ما اینه، ما میخوایم بگیم اونایی که به ما اشکال میکنن حواسشون باشه این پیاده رفتن به مقصد بلندی مثل بیت الله الحرام یا قبر ششگوشه یا آقا سید الشهدا نه فقط سیره اهل بیت ماست، دستور ائمه ماست، بلکه یک امر عقلایی است. عقلای متدین عالم وقتی میخوان به اماکن مذهبیشون برن پیاده میرن. این یک امر عقلایی است که من نمیخوام فعلا روش خیلی تکیه کنم. اما اون بعد بعدی که میخوام روش مانور بدم اینه، سوال شما رو من اینجوری مطرح میکنم آقای حیدرزاده، خوب دقت کنم بینندگان عزیز. اسلام یک دین معتدل است، دور از افراط و تفریط. شما وقتی به احکام شرعی نگاه میکنید، وقتی به روایات نگاه میکنید، وقتی به آیات نگاه میکنید، دین اعتدال است، دور از افراط و تفریط. اما وقتی به امام حسین علیه السلام میرسد معادله ها فرق میکنه. این دینی که اساسش اعتدال است، اساسش میانه روی است، قاعده لا ضرر و لا ضرار دارد، نفی عسر و حرج دارد، اما به پیاده روی آقا امام حسین که میرسه فرق میکنه.
اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه.
اصلا حسین جنس غمش فرق. روایات متعددی داریم آقای حیدرزاده، حالا من اگه بعضیاشو فرصت باشه بخونم. راوی اصلا تنها گنبد و بارگاهی که به ما دستور دادن حتی اگر ترس داشتید زیارتشو ترک نکنید، زیارت آقا امام حسین علیه السلامه. روایت اینه، حضرت میفرماید به بعضی از اصحابشون که زیارت جد ما رو به خاطر ترس رها نکنید. نگاه کنید، بله روایت اینه، یا معاویه لا تدع زیارت قبر الحسین لخوفن. جاهای دیگه اگر احتمال ضرر و ترس هست ترک کنید. روزه اگر احتمال میدی برای ضرر داشته باشه اصلا باطله بگیری. نماز وضو گرفتن، میگم وضو اگر خوف ضرر داری به رساله ها رو ببینید، میگم جایز نیست روزه بگیری، وضو بگیری، تیمم کن. اما به امام حسین علیه السلام که میرسه، نه این که میگن جایزه اشکال نداره، میگن انجامش بده. لا تدع زیارت قبر الحسین لخوف. این روایتی که آقایون عزیزان ما دارن نشون میدن، قبلش و بعدش چند روایت است به همین مضمون که زیارت با ترس برای امام حسین رجحان دارد، ترکش نکنید. بله اگر یقین دارید کشته میشید اون حسابش فرق میکنه، اما صرف ترس به امام حسین که میرسه معادله ها عوض میشه. به خاطر ترس حضرت میگه زیارت رو ترک نکن. ادامه روایت رو ببینید، اگر به خاطر ترس ترکش کنید روز قیامت افسوس میخورید، میگید ای کاش در کنار سید الشهدا دفن میشدم. به اینجا که میرسه معادله ها عوض میشه. چرا؟ چرا؟ خوب ببینید، دقت کنید، ما الان این حرکت پیاده روی اربعین، یکی از جوابهایی که به این سوال شما میخواییم بدیم اینه، شما برید این پیاده روی اربعین رو از منظر غیر شیعه بهش نگاه کنید، ببینید چه میکند این پیاده روی اربعین با مردم عالم و دنیا. چرا مثلث عبری، عربی، غربی اصرار داره اینو بایکوت کنه، کمرنگش کنه، نشونش نمیده، غیر از بعضی شبکه‌های مثلا ماهواره‌ای مثل این ولایت و شبکه‌های شیعی اسلامی تک و توکی، شاید بعضی شبکه‌های غربی و آمریکای اروپایی شاید تک و توکی وارد شده باشن مختصر. چرا؟ خوب دقت کنید، شما وقتی میرید ادبیات غرب مسیحی رو نگاه میکنید، میبینید امام حسین علیه السلام و حرکتش مؤثر بوده در اون فضا. فضای آیین هندو رو نگاه میکنید، میبینید حرکت امام حسین تأثیر گذار بوده در اون فضا. فضای پیروان زرتشت رو نگاه میکنید، میبینید امام حسین علیه السلام تأثیر گذار در اون فضا. شما وقتی نگاه میکنید آیه حیدرزاده، یک مقاله در یکی از این نشریات آمریکایی چاپ شد، من این مقاله رو حالا یک گزارش مختصری ازش بدم، در یه نشریه آمریکایی لیبرال هم هست، هافینگتون پست، در حدود چند سال پیش یک مقاله این نوشتن نسبت به این راهپیمایی اربعین که آی مردم عالم، Why you have never heard of it؟ آیا چرا از این تجمع و از این حرکت شما بیخبرید؟ یک حرکت دینی عظیم تو دنیا داره شکل میگیره، مردم عالم چرا از این بیخبرید؟ بعد نویسنده این مقاله که حالا من هم اصل مقاله رو اینجا الان پیش رو دارم، از این سایت همین مجله آمریکایی اینو اینجا دانلودش کردم، هم ترجمهش هست، داره که شما وقتی به این راهپیمایی اربعین نگاه میکنید چند تا مشخصه میبینید. بزرگترین گرد همایی سالانه در این نشریه آمریکایی آمده،
بله،
بزرگترین گرد همایی سالانه، طولانی ترین میز غذاخوری مستمر، بالاترین میزان غذای رایگان به مردم، حالا بیشترین و بالاترین میزان افراد داوطلب برای خدمت در یک واقعه و بالاترین همت در یک واقعی که هر آن تهدید به عملیات انتحاری و قتل می شود. اینا بعضی از ویژگی های این قضیه است. بعد در همین نشریه آمریکایی گزارش میده، میگه وقتی در هایتی زلزله شد، تمام مردم دنیا، آمریکا، بعضی سازمان‌های مرتبط با آمریکا، اینها جمع شدن تا برای مردم هایتی کمک جمع کنن، غذا جمع کنن. شما وقتی میری نگاه می‌کنی می‌بینی که کل غذایی که عرضم خدمت شما برای این مردم هائیتی جمع شد. حالا این آمار و ارقامو باید هفته دیگه براتون بخونم که کل آمار و قضایی که مثلا برای اونجا جمع شد حدود شاید 6 میلیون پرس قضا سازمان ملل و آمریکا و تمام ارگان‌های دنیا
و تمام اون امکانات و خبرگزاری‌ها و
با اینکه امر حیثیتی بود برای آمریکا، اما داره میگه که اما در این حرکتی که در اربعین داره برگزار میشه، تازه مال قضیه مال 7 8 سال پیشه، میگه من حساب کردم دیدم 700 میلیون غذا سرو میشه
در کل این مسیر.
700 میلیون پرس غذا. شما نگاه کنید 20 میلیون زائر میرن به کجا؟ به حرم. از نجف تا کربلا 3-4 روز تو راهیم با 3 وعده غذایی.
درست.
خیلی ها از جاهای دیگه راه میفتن، مسیرهای 1 ماهه دارن.
بله.
خیلی ها برای افراد ثابت غذا میدن. همه غذا فقط مال این 20 میلیون پیاده رو و زائر نیست. هیئت ها، اماکن ثابت برای شما وقتی حساب میکنی میبینی مردمی که برای نان شبشان مانده اند، بعضی هاشون پولشون رو پسنداز میکنن میذارن یک کنار تا در روز اربعین صادقانه و مخلصانه با یعنی منت زائر رو میکشن که بیا چیکار کن آقا؟
بخور از غذای
ما، از غذای ما بخور. کسی که خودش در طول سال بعضی وقتا برای نان شبش میمانه. خب این حرکت با این عظمت رو وقتی مردم عالم میبینن سریع تحلیل میکنن. سازمان ملل، آمریکا، سازمان چیچیک بین المللی خودشونو کشتن بالا پایین 6 میلیون پرس غذا تونستن کلن به هائیتی بفرستن با چه دبدبه و کبکبه هم رسانه ایش میکنن. این حسین کیست که باعث میشه از توایف مختلف، نژادهای مختلف، رنگهای مختلف، زبانهای مختلف، ملیتهای مختلف، ادیان مختلف برن اونجا هزینه کنن؟
درست.
حتی مسیحیان عراق عرض ارادت میکنن با زدن موکب برای آقا سید الشهدا علیه السلام. تصاویرش موجوده.
چند سال پیش برای جشن آغاز سال نو رو تعطیل کردن مسیحی ها.
بله.
به خاطر همزمانش.
بله.
با
احترام میکنن. بله. یعنی پیروان سایر ادیان احترام میکنن. شما نگاه کنین، من فقط همین یکی رو این جلسه میگم، تأثیرش رو بر روی نویسندگان و متفکرین غربی و پیروان سایر ادیان جلسه بعد میگم.
بله.
چرا سانسور میکنه مثلث عبری عربی غربی این قضیه رو؟ به خاطری که وقتی مردم دنیا نگاه میکنن به این واقعه سریع منتقل میشن به این سوال، چرا این همه آدم با پرچمهای مختلف و رنگهای مختلف خودشونو در روز اربعین میرسونن به این نقطه؟ این شخص بعد از 1400 سال که از شهادتش میگذره چه کرده، چه پیامی داشته که این همه آدم 20 میلیون آدم رو به عنوان زائر میکشونه و چند ده میلیون آدم رو به عنوان خادم اینها بسیج میکنه، هم در عراق هم در خارج از عراق. الان در هم سرزمین ما ایران از بعضی از مسئولین زحمتکش و دلسوز ما گرفته تا بسیاری از مردم مرزنشین ما چجور دارن همت میکنن در خدمت به این زوار. خب اینا سوال ایجاد میکنه، چرا؟ چرا از بعضی مناطق پاکستان خصوصا از اون قسمت هایی که با چین هم مرزه شیعیان را میفتن؟ حساب کردن با بعضی از دوستان پاکستانیمون صحبت میکردم امروز، حساب کردیم یه حساب سرانگشتی یه چیزی حدود 30-40 ساعت تو راهن با اتوبوس. بعضی از مسیرهاشون مسیرهاییه که بعضی از افراطیون از سلفیه و وهابیت هستن و شیعیان اونجا رو خصوصا در بعضی مناطق پاراچنار میگیرن میکشن. هنوزم این خطرها هست. چی میشه که این زائران پاکستانی با این همه خطر خودشون از او سر عالم با این همه زحمت میکشونن به این کربلا؟ از افغانستان همینطور، از سایر نقاط دنیا همینطور. حالا من روی این مقاله آمریکایی جلسه بعد حرف دارم برای گفتن، حق مطلب ادا نشد. روی این اثرات و برکات این حرکت انشاءالله بیشتر دقت کنیم. هفته بعد خواهم گفت اون مسیحیایی که فقط با همین حرکت اربعین منقلب میشن. انشاءالله هفته بعد، چون اشاره هم کردید وقت ما رو به اتمامه، من دیگه خیلی اطاله کلام نکنم، اینا رو انشاءالله عمری باشه هفته بعد مطرح میکنیم و امیدواریم که خداوند از همه ما قبول کنه و به همین زودی همه ما رو زائر آقای امام حسین قرار بده
انشاءالله. همونطور که عرض کردم ما هنوز هم ناامید نیستیم، هنوز فرصت هست اگر حضرت سید الشهدا بطلبه ما هم زائر اربعین بشیم و انشاءالله بتونیم اربعین رو در کنار گنبد و بارگاه حضرت عرض ادب بکنیم. من فقط تا لحظاتی که فرصت داریم تا پایان برنامه چند تا از پیامک‌هایی که شما عزیزان بیننده برامون ارسال کردید به برنامه 40 پرده اشک عرض کنم. 935-42-93 گفتن هر سال پیاده روی اربعین میرفتم، امسال موفق نشدم. میدونم اونهایی که یک بار فقط این سفر رو رفته باشن میدونن که اگر این سفر رو نری یعنی چی، چه معنایی میده و چقدر دل آدم این ایام به جوش و خروش هست از این که نتونسته بره. 936-21-50 هم عبارت یا امام حسین رو برامون فرستادن. 936 باز 21-50 گفتن که فدات بشم آقا ارباب، دعوت هم کن انشالله که خدا بطلبه شما رو. و بیننده خوبی با شماره 905-35-07 گفتن زیارت اربعین همان بنیان مرصوص است که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده، ریشه های ناگسستنی، و هر کس که توی این خاک و توی این بنیان ریشه داره قطعا میتونه با همه دنیا حرف بزنه. خیلی ممنون و متشکر حاجی رضوی از شما، نکات خیلی خوبی بود همونطور که گفتید، خیلی از مطالب موند سربسته گفتید. انشاءالله هفته آینده شنبه که خدمت شما هستیم این بحث رو ادامه میدیم. یک نکته رو من اشاره کنم راجع به اون سانسور رسانه‌ای شدیدی که آمدانه داره انجام میشه. خب ما توی این دو هفته اخیر دیدیم یک خبرنگار از عربستان توی ترکیه ناپدید شد، کشته شد و بعد با اون وضع فجیع که خبرش بیرون اومد یک نفر بود، تمام دنیا بسیج شدن تا این ماجرا رسانه‌ای بشه و شد. حالا یه عده‌ای برای پوشوندن و برای محو کردنش و یک عده‌ای برای پی بردن به حقیقت. چطور میشه که یک نفر اینطور توی دنیا و رسانه‌ها و کشورهای مختلف حجمه ایجاد میکنه، موج ایجاد میکنه، ولی 20 و چند میلیون نفر که حرکت میکنن در یک زمان محدود به سمت یک هدف مشخص برای یک کار مشخص اینقدر ناگفته میمونه و اینقدر مظلومانه گفته نمیشه توی رسانه‌ها؟ و همون بحث سانسور رسانه‌ای است که انشالله باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت برنامه آینده با حضور حضرت عالی. ممنون از اینکه برنامه 40 پرده اشک رو با ما بودید و دیدید و شنیدید. تا فرصتی دیگه که انشالله اگر خدا عمری بده در خدمتتون باشیم از همتون التماس دعا داریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. تو یه راه